سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه این جبهه شب گذشته در کابل 7 عضو نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در خبرنامه گفت که در حمله اول به پوسته تلاشی در نزدیک در ورودی وزارت داخلی طالبان دو تن از طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه همچنان ادعا کرده که در حمله دیگر در ورودی حوزه نهم امنیتی کابل دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعا را تایید کند. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر میگوید که در انفجار بالون گاز در یک معدن زمرد در این ولایت 4 تن زخمی شدند. سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در بیانیه گفت که انفجار شام دیروز در ولسوالی حصه اول رخ داد. به گفته او رویداد زمان اتفاق افتاد که کارگران معدن سرگرم کار بودند. طالبان میگویند که یک مقام سازمان جهانی صحت گفته که بنیاد بیل گیتس 15 میلیون دلار را به بخش صحی در افغانستان اختصاص داده است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه میگوید که دکتر حنان حسن بلخی رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی صحت به روز یک شنبه در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از این کمک خبر داد. سازمان جهانی صحت در این باره هنوز چیز نگفته. رسانه های تحت کنترل حکومت طالبان به روز یک شنبه گزارش دادند که دیروز 1,800,000 بوتل سیروم از افغانستان به عراق صادر شد. به گزارش خبرگزاری باختر و تلویزیون ملی، این سیروم توسط فابریکه ملی دواسازی شفا تولید شده است. بر اساس گزارش این فابریکه سالانه ظرفیت تولید بیش از 43 میلیون بوتل سیروم را دارد. شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت حمله به گذرگاه کریم شالون در غزه را به روز یکشنبه پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل می‌گوید که در این حمله 3 سربازش کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که 10 راکت از رفح در جنوب غزه به سمت این گذرگاه شلیک شده. به گفته اسرائیل گذرگاه کریم شالون بروی موترهای حامل کمک به غزه مسدود شده است. شاخه نظامی حماس گفته است که چند راکت به یک پایگاه اردوی اسرائیل در نزدیک این گذرگاه شلیک کرده، اما نگفته است که از کجا راکت ها شلیک شدند. رسانه های حماس به نقل از یک منبع نزدیک به این گروه گزارش دادند که گذرگاه تجاری هدف حمله نبوده. خبرگزاری ها از یورش نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در شرق بیت المقدس خبر می دهند. چند خبرگزاری به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیل شام گذشته به دفتر تلویزیون الجزیره هجوم آوردند و وسایل آن را ضبط کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز اعلام کرد که بر اساس فیصله کابینه اسرائیل فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در اسرائیل ممنوع شده است. اسرائیل تلویزیون الجزیره را که مرکزش در شهر دوحه پایتخت قطر است با پخش برنامه ها و خبرهای جانبدارانه به نفع گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است متهم کرده. اما الجزیره با نکوهش این اقدام اسرائیل اتهامهای وارد شده از سوی اسرائیل را رد کرده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان، تیم‌های جوانان واحدی و اتک انرژی و تیم‌های خدیم اف سی و عینومینا بعد از ظهر امروز به مساف هم می‌روند. در بازی‌های دیروز تیم عدالت با نتیجه 3-0 تیم موج ساحل را شکست داد و ابو مسلم 9-1 در برابر میوند به پیروزی رسید. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با اشتراک 12 تیم در اول ماه ثور در ورزشگاه فدراسیون فوتبال در کابل آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید تا هنگامی که تمامی افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند، مسئله افغانستان حل نشده است. خلیلزاد در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچنان حکومت سابق افغانستان سیاسیون و طالبان را به تفاهم نکردن میان هم متهم کرده است. حوریه مصدق فعال حقوق بشر که چند پرسش را از زلمه خلیلزاد در میدان هوایی لندن مطرح کرده میگوید که کارهای خلیلزاد باعث فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که مسئله این کشور تا هنگامی که همه افغانها به یک توافق و تفاهم دست نیابند ناتمام است. در ویدیوی آقای خلیلزاد که دیروز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف نشر شد، او میگوید که از وضعیت پیش آمده راضی نیست، اما او حکومت پیشین افغانستان را ملامت کرد.
پیش مایی بود که بین طالبا و دیگر افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد. اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره، این کار ناتمام است.
زلمه خلیلزاد در این گفتگو با حوریه مصدق فعال حقوق بشر در میدان هوایی هیتروی لندن از وضعیت و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران ابراز تأسف کرده، اما هنگامی که از او پرسیده شده که آیا در این مورد معذرت خواهی می کند، پاسخ منفی داده. حوریه مصدق ادعا می کند که خلیلزاد اشتباهات زیاد را مرتکب شد و گفتگوهای پنهانی را با طالبان پیش برد. خانم مصدق دیشب در پیام بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد وظیفه داشت تا با همه جوانب مذاکره کند تا افغانستان از جنگ و خونریزی نجات یابد و توافق سیاسی حاصل شود، که چنین نشد.
کار که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردند. به نفع گروه طالبا و با اخفال دیگه مقامات ایالات متحده آمریکا اینا کار کردن. بر اثر وساطت آقای خلیلزاد و دیگر مقاماتی که در زمان حکومت آقای ترامپ بودن، حکومت افغانستان وادار کردند که بیش از 10,000 طالب که اکثریت از اینا متهم به خشونت‌های مرگبار از جمله حملات تروریستی، از جمله جرایم جنگی اینا محکوم و یا متهم بودن، اینا را رها کردند.
حوریه مصدق همچنان گفت دیروز هنگامی که از شهر ویانا پایتخت اتریش به میدان هوایی لندن رسید، با زلمه خلیلزاد روبرو شد. خلیلزاد از سپتامبر سال 2018 تا اکتبر سال 2021 به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان کار کرد. پس از مذاکرات طولانی، سند تحت نام توافق آوردن صلح به افغانستان میان خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آن وقت طالبان در قطر، در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. زلمه خلیلزاد بارها در گفتگوهای ویژه با رادیو آزادی نیز گفته که مخالفت‌ها میان سیاسیون در نظام جمهوری در افغانستان باعث شد که توافق سیاسی به دست نیاید و در نتیجه طالبان دوباره در افغانستان حاکم شوند. خلیلزاد چهارشنبه گذشته در یک نشست پشت درهای بسته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و از برنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت کرد. آقای خلیلزاد در این نشست گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در اعلام استراتژی سال 2017 در مورد افغانستان و آسیای جنوبی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت رسیدن به توافق یا بدون توافق تاکید کرده بود. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که دور نگه داشتن حکومت پیشین و سیاسیون از مذاکرات در جریان گفتگوهای آمریکا با طالبان مقدمه برای فروپاشی نظام جمهوری شد. برخی مردم در افغانستان هم میگویند که سیاست ها و پالیسی هایی را که زلمه خلیلزاد تای اضافه از 2 سال دنبال کرد، زمین اساس شد که افغانستان دوباره پس از 2 دهه در حاکمیت مطلق طالبان قرار گیرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از حمله اخیر داعش به یک مسجد شیعیان در ولایت هرات، بسیاری از شیعیان در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته آنان حکومت طالبان نتوانسته امنیتشان را برقرار کند. بیشتر در این گزارش.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجد در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستند، واقعا باید هم نگران باشه. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راموری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که میهنالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتر یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد، آدم بگه که یک نفر رو نزنه نکشه. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکویش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدیه نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون برنامه زن و زندگی و بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدند می گویند برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان می گویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی می شنوند.
بسیار زندگی خراب داریم، فعلا مدت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمی فهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما.
این زنان و دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدف هایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف ها از اونها گرفته شده و نمی فهمند از کدام را، از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند.
امروز روی این موضوع بحث می کنیم، ما را همراهی کنید. های گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدند میگویند خانه‌نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردن برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با این که این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی میگوید
یک چند روپی که ماش میگرفت میتونستم هرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دست ما پیش کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود به چند روپی که ماش میگرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. فعلا مدت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنیم که بوری یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از اینکه بالاتر میشه. نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم. دست ما پیش هر کس دراز. خوراک سعی خورده نمیتونیم سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که میتوانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن از زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده میگوید
کار ما را از پیش ما گرفتن. تو شب و روز در خانه هستیم، بسیار دق میاریم. سروزیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه در طرف طالبان میگردن. از این میترسیم مشکل پیش نشه. او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند، از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم، نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم. ما دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت نگذره بر دخترها و خانم ها.
گفته می شود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاص برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا، در حالی که او به مصارف شخصی خود کودکستان، مکتب و پوهنتونی را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدن و تمام کارکنان آن هم زنان بودند، اما بنابر گفته وی امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونم ارزش های دینی و وطنی مادج در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما عرضه خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجوی را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره، تمام کارمندایشان اوناسی هستند. از طرف خانما بر خانما عرضی خدمات میشه، هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستند همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. دیجا یک طفل شاد شیرخوارگاه میمونه، دیگه در کودکستان، دیگه در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگری مساعد ساخته بودند نیز شکایت کردند، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاروبارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سیده غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل در این مورد:
خانمایی که بیوه بودن و بی بضاعت زمینه کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانما برای خانما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه معمول زنه که برای ما کار میکردن و اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی با وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان می باشند. به گفته این عالمان دین در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صد راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین یک تن از آگاهان امور دینی در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانیده. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امت های گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان یک تن از باشنده های کابل در این باره می گوید:
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان با گپ‌های دیگری در این باره:
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشان بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی‌بینند، ناامیدی سراسر زندگیشان را فرا گرفته، هدف‌هایشان که به زندگیشان معنا می‌بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه بر نسلهای دیگه.
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان، زنان افغان قربانی بازی های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندند جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش های فراوان دست و پنجه نرم می کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه‌ای که با خانم ریتا یکی از زنان فعال انجام دادم میشنوید. بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین اعلامیه‌ای که طالبان به خاطر
محدودیت های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودند. تا فعلا هم کدام تغییرات در اعلامیه هایشان نامده است. شما میشه بگوین که اوی در زنانی که قبلا کار میکردن حالا بیکار شدن، به خصوص اوی در زنانی که سرپرست خانواده خود بودن، اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان امی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دست فروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخوان. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان گرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امون عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال بر از این مادراست و حتی باعث عینی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایا یک از بدن خود به فروش رساندن تا که بتونن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده ها متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد اینمی وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشیشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شو اگه بیاییم، زنا از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعیم شون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شون. و زمانی ما میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در اون جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه،
مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه که امی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستن که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشن.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شود و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش است دوباره به دست بیارند و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در 2 سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنا را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین زنا در سر تا سر دنیا در هر کشور زنا دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر از این نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنا ما فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است. بنان در دراست مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شوند.
شنونده های گرامی، و امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده‌ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می‌باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می‌خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می‌توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمولهای استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لوازی بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم‌ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل این که تعداد کتله هایشان باید به دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه، در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شود ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته می شود. بنابراین انحلالیت توری زیل تعریف می کنیم که مقدار ماده که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شید شوید این یک معادله کیمیایی هست که هر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس اینا اجزای تعامل کننده وکتور و محصول تعامل می باشه. بخاطر درک بیشتر معادله کیمیایی به سمبول کیمیایی هم نیاز است که سمبول علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولاً حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیایی میگیم نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیایی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید پرش میگن. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم از فرمول کیمیایی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیایی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیایی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نامهای مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعت آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث می کنیم کود چیست؟ یعنی ما می خواهیم که راجع به کود معلومات به دست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه می کنند به نام کود یاد می شود. کود ها می تواند به انواع مختلف باشد که صنعت در اینجا به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. برای اینجا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نموی خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم
را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نایتروجن در ترکیب کلروفیل، امین اسید ها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پوتاشیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پوتاشیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین نصرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود، باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پوتاشیم باشد، همین مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فاسفورس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هایدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم دارد. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای که انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکا ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می‌دهد. در خصوص این مرکبات می‌خوانیم که دارای طعم شیرین است. این که مرکبات آروماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می‌آید و این که با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می‌دهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هایدروکاربون های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی 6 کربن همراه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینال نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و ای هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الف با مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الف با پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12 46001. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420221124601.